بخش هشتم، آسترلیتز و شکست اتحاد سوم. نلسون در اوایل تابستان سال 1805 خطاب به ملکه دوسیسیل نوشته بود که شاید اروپا هرگز در چنین شرایط بحرانی قرار نگرفته باشد و احتمال شکل‌گیری یک پادشاهی جهانی به دست این کورسیکایی هرگز تا این حد به مرحله عینیت یافتن نزدیک نشده است. خدا را شکر که این قدرت‌های بزرگ بر این باورند که جسورانه‌ترین اقدامات اطمینان بخش‌ترین آنها هستند. هنوز خیلی اتفاقات باید رخ می‌داد تا قدرت‌های اروپا به اجبار به همان رویکرد مشخص و روشن نلسون برسند. آنها بین سالهای 1802 تا 1807 به ناپلئون همان قدر زنین بودند که به یکدیگر، و تنها پیشروی‌های مکرر ناپلئون بود که آنها را واداشت تا در قالب پیکری بیش و کم واحد دست به اقدامی مشترک بزنند. پروس در دوران حکومت فردریک ویلهلم سوم بی اراده و خودخواه موضع بی‌طرفانه خود را که از زمان صلح باسل در سال 1795 بر آن پافشاری کرده بود ادامه می‌داد. ناپلئون می توانست پروس را همچنان با طعمه به دست آوردن هانوفر و استیلا بر شمال آلمان بازی دهد. از پا افتادگی اتریش پس از کشمکش طولانیش با فرانسه انقلابی به شکل تورم خطرناک ارضی نمود یافت. اتریش دیگر در شرایطی نبود که بتواند این کشمکش را ادامه دهد و دل مشغول وحدت و یکپارچگی قلمروهای تحت تسلط سلسله هابسبورگ در میان ویرانه‌های برجامانده از امپراتوری مقدس روم بود. در سال 1804 فرانسیس صاحب عنوان امپراتور اتریش شد. در وین مقامات به علاقه روسیه به لهستان و اروپای مرکزی زنین بودند. ملغمه عجیب آرمانگرایی، نخوت و کبر و عذاب وجدان در وجود تزار الکساندر که از شرایط قتل پدرش نشأت گرفته بود، سیاست کلی روسیه را پیشبینی ناپذیر کرده بود. او در دوران سلطنتش میان سیاست غربی رقابت با ناپلئون به عنوان صاحب اختیار اروپا و سیاست شرقی منزوی کردن تجزیه ترکیه در نوسان بود. در آغاز دوران سلطنت الکساندر، صدر اعظمش ورانشوف، ستایشگر و دوستدار انگلستان که برادرش نیز سفیر روسیه در لندن بود و نیز چارتوریسکی، شاهزاده لهستانی که برای احیای لهستانی متحد و تحت لوای حمایت روسیه تلاش می‌کرد، نزدیکترین مشاوران او بودند. او انگلیسی دوست بود و با اتحاد فرانسه و روسیه که می توانست بر نقشه های او برای لهستان تأثیری مخرب بگذارد مخالف بود. الکساندر از اشغال هانوفر توسط ناپلئون و نفوذ روبه گسترش او بر شاهزاده های غرب و جنوب آلمان رنجید خاطر و آزرده بود. نگرانی روسیه در باب برنامه‌های فرانسه در امپراتوری عثمانی پس از انتشار گزارش سباستیانی در مورد مصر و اشغال مجدد ناپل توسط فرانسوی‌ها پس از شروع مجدد جنگ با انگلستان یک بار دیگر بالا گرفت. ناپلئون به دلیل توطئه‌های ضد فرانسوی مارکوف، سفیر روسیه در پاریس، خواستار فراخوانی او به کشور مطبوعش شده بود و پس از تبادل یادداشت‌های مخاصم جویانه در باب ماجرای دانگن، قطع ارتباط دیپلماتیک دو کشور کامل شد. چارتوریسکی در سال 1804 وزیر خارجه روسیه شد و الکساندر را ترغیب کرد گروهی را به لندن بفرستد تا با پیت اقدامات دو کشور علیه فرانسه هماهنگ و منسجم گردد. اتریش و پروس در سال 1804 با روسیه توافقنامه‌های امضا کرده بودند، اما این معاهدات ماهیتی پیشگیرانه داشتند و شرط تحققشان تجاوزهای بیشتر فرانسه در خاور نزدیک بود. آنچه باعث تحقق یافتن اتحاد سوم علیه فرانسه شد، تصمیم ناپلئون برای تبدیل جمهوری ایتالیا به نظام پادشاهی موروثی بود. تاجگذاری ناپلئون در میلان در می سال 1805 به عنوان شاه مطلق العنان ایتالیا و ضمیمه کردن جنوا به فرانسه نقض پیمان لونوویل بود و از نظر فرانسیس حاکی از کوتاه کردن دست اتریش از ایتالیا بود. ناپلئون سعی کرد با توضیح این مطلب که موقتاً پادشاهی را پذیرفته، چون برادرانش یوزف و لویی هر دو این مقام را نپذیرفته بودند، امپراتور اتریش را آرام کند. اما انگیزه واقعیش به نظر ضرورت تقویت نفوذ و تسلطش بر شمال ایتالیا بود. شایعاتی بر سر زبانها بود مبنی بر اینکه ملزی معاون رئیس جمهور جمهوری ایتالیا از عدم پیشرفت در روند کسب استقلال ایتالیا ناراضی بود و در این خصوص مذاکراتی پنهانی را با اتریش آغاز کرده بود. حال ناپلئون می توانست به اوژن بوارنه پسرخوانده اش تکیه کند تا به عنوان نایب السلطنه‌ای کارا و وفادار به جای او بنشیند. در آوریل سال 1805 معاهده انگلستان روسیه در سن پترزبورگ به امضا رسید. هدف این اتحاد آزادسازی سرزمین‌هایی بود که ناپلئون از زمان صلح آمین به بعد بر آنها دست انداخته بود. در یکی از مفاد محرمانه این معاهده هدف دیگری نیز مطرح شد که منوط به کسب پیروزی در جنگ بود. هلند می بایست به کشوری مستقل تبدیل می شد و جنوا نیز به نظام پادشاهی احیا شده پیمان پس داده می شد. در اوت سال 1805 اتریش نیز با انگلستان و روسیه هم پیمان شد. ناپلئون هم با باواریا، وورتمبرگ و بادن عهد اتحاد بست. او به پروس و هانوفر نیز پیشنهاد اتحاد داد، اما پروس ترجیح داد به همان بازی بی‌طرفیش ادامه دهد. متحدان با این فرض وارد عمل شدند که صحنه اصلی جنگ همچنان خاک ایتالیا خواهد بود. در ونتیا و تیرول 80,000 نیرو در اختیار مهندوکشال قرار گرفت، اما ژنرال ماک در آلمان فقط 60,000 مرد در اختیار داشت که قرار بود طلایه‌داران روسی هم بعداً به آنها ملحق شوند. فردیناند پادشاه دو سیسیل تا زمان کسب پیروزی ترافالگار جرأت نکرد به طور آشکار به متحدین ملحق شود و نیروهای اعزامی انگلیسی و روسی متشکل از 20,000 سرباز تا اواسط نوامبر هم در ناپل پیاده نشده بودند. در این اثنا ناپلئون سربازانش را با توافق با فردیناند از ناپل بیرون کشیده بود و برای حفظ شمال ایتالیا توانست 40,000 سرباز را تحت فرماندهی ماسنا بسیج کند. حد اکثر چیزی که میتوان گفت این است که تلاش متحدین در ایتالیا نیروهای فرانسوی را درگیر کرد. اما بعد از مدتی معلوم شد که ایتالیا فقط نمایشی جنبی برای ردگم کردن بوده است و نیروهای متحد در مورد قدرت و سرعت عمل ناپلئون در پیشروی به عمق جنوب آلمان دچار اشتباه هولناکی شدند. برآورد ماک این بود که ناپلئون نمیتواند بیش از 70,000 نیرو را از راین بگذراند و نیز نمیتواند ظرف مدت کمتر از 80 روز به دانوب برسد. بنابراین او در 11 سپتامبر سال 1805 به باواریا هجوم برد. در واقع نخستین ستونهای نیروهای ناپلئون در 26 اوت بولونی را ترک کرده بودند و ناپلئون در پایان سپتامبر با 190,000 مرد از راین گذشت. ناپلئون با این باور که پروس دست کم تا زمان پدیدار شدن نشانهای پیروزی متحدین در نبرد از جایش تکان نخواهد خورد، واحدهای جنوبی برنادوت را هم که هانوفر را اشغال کرده بودند فرا خوانده بود. ماک حتی پیش از آن که متوجه وجود خطر شود در اولم محاصره شد. او در 20 اکتبر به ناچار با 50,000 سرباز تسلیم شد. کوتوزوف که حال فرماندهی قوای اتریشی روسی را بر عهده داشت، با کاردانی تمام از نیروهای تعقیب کننده ناپلئون گریخت، اما به قیمت رها کردن وین، شهری که ناپلئون در 14 نوامبر وارد شد. شرایط ناپلئون پس از آنکه نتوانسته بود کوتوزوف را درگیر نبردی سرنوشت ساز سازد، نامساعد شده بود و امکان داشت به زودی وخیم شود. نیروهای کوتوزوف پس از دریافت سربازان کمکی بالغ بر 90 هزار نفر شده بود و مهندوکشال نیز پس از برخوردی بی نتیجه با ماسنا در کالدیرو در جبهه آدیجه به سوی لایباخ عقب نشینی می کرد. تعداد نیروهای مهاجم ناپلئون پس از اتلاف قوا و طولانی شدن خط ارتباطی حال از تعداد قوای دشمن کمتر شده بود. حال اگر پروست تصمیم می گرفت از این فرصت ایجاد شده استفاده کند، ناپلئون در خطری بسیار جدی قرار می گرفت. او به برنادو دستور داده بود که حین پیشروی سریع به سوی جنوب به سمت آنسپاخ که در قلمروی پروست بود برود. این بی‌حرمتی باعث شد که فردریک ویلهلم به سوی حزب جنگ طلب پروس متمایل شود و تزار الکساندر پس از ورود به برلین در پایان اکتبر او را ترغیب کرد تا معاهده پوتسدام در 3 نوامبر را امضا کند که به موجب آن مکلف می‌شد با 180 هزار نیرو در میانجیگری نظامی شرکت کند. اما فردریک ویلهلم هنوز نمیخواست پلهای پشت سرش را خراب کند، چون از این واهمه داشت که ناپلئون با امضای پیمان صلحی جداگانه با اتریش بر او پیش دستی کند. بنابراین با اصرار هاوکویتس را با اولتیماتومی که در 15 دسامبر به پایان میرسید به مرکز فرماندهی ناپلئون فرستاد. هاوکویتس تازه در آغاز دسامبر برای مذاکره با تالران به وین رسید. ناپلئون برای آگاهی از خطر مداخله پروس به درک مأموریت هاوکویتس نیازی نداشت. حال او با استفاده از مانورهای نظامی و دیپلماتیک تمام سعی خود را می‌کرد تا برای جلوگیری از این مداخله تزار الکساندر را تحریک و به جنگی تمام عیار وادار کند. کوتوزوف زیرکتر از آن بود که با چنین حقه‌هایی به دام بیافتد. اما حال الکساندر از راه رسیده و فرماندهی را به دست گرفته بود. آجودان او شاهزاده دولگوروکی در 30 نوامبر با ناپلئون مذاکره کرد و اینطور گزارش داد که ناپلئون ضعیف و مردد است و میتوان شکستش داد. ناپلئون نیز با حرکتی که شبیه به عقب نشینی بود بر این احساس سهه گذاشت و در صبح 2 دسامبر سال 1805 ارتش متحد به سوی آسترولیتس پیشروی کرد و صف نیروهایش را پخش کرد تا راه عقب نشینی جناح راست قوای فرانسه را سد کند. ناپلئون به محض آنکه متوجه شد مرکز و هسته اصلی نیروی متحد به واسطه این نوع آرایش جنگی ضعیف شده است، نیروهای مهاجم را طی حمله شدید به پیش گسیل کرد تا ارتفاعات پراتسن را تصرف و ارتش متحدین را دوپاره کنند. روز با قطعی ترین پیروزی ناپلئون به پایان رسید که نشان می دهد ارتش بزرگی که در آسترولیتس جنگید هراسناک ترین و آموزش دیده ترین ابزار جنگی بود که او در دوران زندگی نظامیش فرماندهی کرد. ناپلئون در نبرد سال 1805 بر بیشترین نیروها فرماندهی کرد و در مقیاسهای بزرگتر از همیشه عملیات انجام داد. اما به رغم بعضی بی‌نظمی‌ها و افتخیص‌هایی که در حرکت سریع قوایی چنین عظیم چندان غیر معمول نیست، ثابت کرد که تسلط استراتژیک و تاکتیکی لازم برای جنگیدن با چنین مقیاس‌های عظیمی را داراست. او با 73 هزار نیرو در مقابل 87 هزار سرباز دشمن تلفاتی بالغ بر 27 هزار کشته، زخمی و اسیر به متحدین وارد کرد. میزان تلفات نیروهای فرانسوی از 8 هزار تن تجاوز نکرد. بازماندگان در هم کوفته ارتش اتریش روسیه سازماندهی و روحیه خود را به شدت از دست داده بودند. الکساندر که شوکه و تحقیر شده و فقط به فکر عقب نشینی به روسیه بود، با پیشنهاد امپراتور فرانسیس برای توافق بر سر آتش بس موقت و سپس صلحی جداگانه موافقت کرد. او به واسطه صلح پرسبورگ که در 27 دسامبر به امضا رسید، اتریش، ونتیا، ایستریا، داولماتیا، تیرول و ورالبرگ را در ازای گرفتن زالتسبورگ داد. همچنین با به رسمیت شناختن باواریا، وورتمبرگ و بادن به عنوان پادشاهی‌های مستقل آخرین جای پای خود را در آلمان درست مثل ایتالیا از دست داد. به محض رسیدن اخبار نبرد آسترولیتس به وین، هاوکویتس با عجله پیمان شونبرون را با فرانسه امضا کرد و به موجب همین پیمان پروس به ازای از دست دادن آنسباخ و نوشاتل هانوفر را به خاک خود ضمیمه کرد. پروس پس از آنکه با بی‌طرفی خودخواهانه خود موجب نابودی اتحاد سوم در سال 1805 شد، در سال 1806 دست تنها به جنگ ناپلئون رفت و به نوعی دست به خودکشی زد. ناپلئون تمایلی به این جنگ نداشت و ترجیح داد با پروس متحد شود، به شرط آنکه پروس راضی می شد به یکی از دولت‌های وابسته و به اصطلاح باجگزار فرانسه تبدیل شود. با این قید پروس می توانست رهبری کنفدراسیون شمال آلمان را بر عهده بگیرد. ارتش فرانسه پس از آسترلیتس در جنوب آلمان باقی ماند و در ژوئیه سال 1806 16 شاهزاده آلمانی سیادت ناپلئون را به عنوان حافظ کنفدراسیون راین پذیرفتند. آنها نه تنها مسئولیت آماده سازی اتراقگاه برای ارتش فرانسه را پذیرفتند، بلکه وظیفه تأمین 60,000 سرباز را نیز برای ناپلئون قبول کردند. اما بعد ترس از اینکه انگلستان و روسیه با ناپلئون کنار بیایند پروس را درمانده کرد. این امر به معنای از دست رفتن هانوفر بود، تحفه‌ای که فردریک ویلهلم به خاطر حفظ آن خودش را در برابر اروپا و نیز حامیان جنگ در پروس خار و ذلیل کرده بود. او در فوریه سال 1806 با پذیرفتن پیمانی که به موجب آن بخشی از دوکنشین کلو را نیز به ناپلئون تسلیم می کرد و بنادرش را رو به کشتی‌های انگلیسی می بست، بیش از پیش به خاک مذلت افتاد. با مرگ ویلیام پیت در ژانویه سال 1806، فاکس به نخست وزیری انگلستان رسید و تمایل یافت بار دیگر برای دلجویی اقدامی بکند. لورد یارموت در ژوئن سال 1806 به پاریس اعزام شد تا مذاکره را آغاز کند. کمی بعد اوبریل سفیر روسیه نیز از راه رسید. اوبریل در 20 ژوئیه مقدمات پیمانی را امضا کرد که به موجب آن فردیناند به ازای از دست دادن ناپل و سیسیل صاحب جزایر بالاریس می شد. روسیه جزایر ایونیا را حفظ می کرد و در منطقه بالکان نیز دستش باز می شد. ناپلئون هم متحد می شد که سربازانش را از آلمان بیرون بکشد. ناپلئون در دسامبر سال 1805 اعلام کرده بود که سلسله حاکم ناپل دیگر حاکم نیست. ماسنا بار دیگر ناپل را اشغال کرد و قوای انگلیسی روسی به سیسیل و کورفو عقب می نشستند. فردیناند و ملکه‌اش ماریا کارولینا به پالرمو پناهنده شدند و تحت حمایت سربازان انگلیسی که سیسیل را اشغال کرده بودند قرار گرفتند. ناپلئون در مارس سال 1806 تاج سلطنت ناپل را به برادرش جوزف بخشید. در ژوئیه ژنرال استوارت از سیسیل با 5,000 نیرو به شبه جزیره کالابریا حمله کرد و در مایدا قوای 6,000 نفری فرانسوی تحت فرمان ژنرال رینیه را ظرف چند دقیقه با استفاده درست و زمانبندی شده از قدرت آتش پیاده نظام شکست داد و در هم کوبید. استوارت نیروهایش را عقب کشید، اما در کالابریا مقاومت چریکی فوق‌العاده سرسختانه‌ای علیه فرانسه شکل گرفت که در بیشتر اوقات کشیش‌ها رهبری آن را بر عهده داشتند که ماسنا مأمور بود آن را به نحوی وحشیانه و با هزینه‌ای گزاف سرکوب کند، اقدامی که 40,000 سرباز فرانسوی را در جنوب ایتالیا درگیر خود کرد. تاکتیک های نبرد مایدا و جنگ چریکی روند جنگ شبه جزیره در اسپانیا را تحت شعاع قرار داد. اما ناپلئون می‌خواست اینطور جلوه دهد که نسبت به هشداری که به او داده شده بود کاملاً بی‌توجه است. پیشنهاد ارائه سیسیل به فرانسوی‌ها، یارمت و دولت انگلستان را به شدت نگران کرد، چون سیسیل در تأمین تدارکات مالت بسیار حیاتی بود. اما یک لحظه اینطور به نظر می رسید که انگار ناپلئون توانسته است با موفقیت روسیه را در برابر انگلستان قرار دهد. یارمت پس از مواجهه با امضای اوبریل ذیل مفاد پیمان صلح مجبور شد پیشنهادات و شرایطی را مطرح کند که مورد قبول ناپلئون هم بود و نیز به موجب آن جوزف به عنوان پادشاه دو سیسیل به رسمیت شناخته می شد و برای جبران مافات جزایر بالاریس هم به فردینان تعلق می یافت و اختیار هانوفر نیز بار دیگر به انگلستان داده می شد. در این اینکه مالت و دماغه امیدنیک نیز برای این کشور محفوظ می شد. اما شرایط دیپلماتیک ناگهان تغییر کرد. یارمت پنهانی به دولت پروس اطلاع داد که صلح به معنای بازگردانده شدن هانوفر به آغوش انگلستان خواهد بود. این دورنما سرانجام باعث شد در برلین فردریک ویلهلم به سوی حزب جنگ طلب سوق یابد. در عوض تغییر در رویکرد پروس تزار را بران داشت که از تایید پیمان اوبریل خودداری کند. یارمت فرا خوانده و لاودردیل با شرایط سفت و سخت‌تر صلح جایگزینش شد. ناپلئون در 17 اوت سال 1806 دستور عقب نشینی ارتش بزرگ را از آلمان صادر کرده بود. این فرمان در 3 سپتامبر لغو شد و ناپلئون هنگام دریافت التیماتوم پروس در 7 اکتبر به ستادش در بامبرگ که در آن با شنیدن اپرای موتسارت به اسم دون جیوانی برای اولین بار سخت تحت تأثیر قرار گرفته بود رسیده بود. یک هفته بعد ارتش پروس عملاً نابود شد. پروسی‌ها با متحدان روس و ساکسونی خود می‌توانستند در مجموع نیروی بالغ بر 1/4 میلیون سرباز داشته باشند و قوای هجومی آنها در اکتبر معادل 130 هزار نفر و برابر با قوای هجومی فرانسوی‌ها بود. ناپلئون تا به آن زمان هرگز مجبور به جنگیدن با پروسی‌ها نشده بود و هنوز هم باور غالب این بود که او از پس ارتش فردریک کبیر بر نمی آید. اما هیچ یک از پیشرفت‌های حاصل در عرصه‌های استراتژی، سازماندهی و تاکتیک‌ها شیوه جنگی ناپلئونی با حرکت‌های فوق‌العاده سریع بر ارتش پروس اعمال نشده بود. آنها حتی از شیوه سازماندهی انعطاف پذیر لشکرها و واحدهای ارتش نیز بهره نگرفته بودند. بولوف بزرگترین نظریه پرداز نظامی آنها که در سال 1799 اثر خود را با عنوان روح سیستم‌های جنگی مبتکرانه چاپ کرد، تمام توان خود را صرف تقلیل تاکتیک‌های سفت و سخت فردریک به گزاره‌های هندسی خشک و بیروح کرد. نبردهای مانند مارنگو و نیز آسترلیتس او را کاملا مبهوت و متحیر کرده بود. ارتش پروس با تعداد قابل توجهی از مزدوران خارجی درگیر انضباطی بسیار شدید و قافله‌های تدارکاتی بسیار بزرگ با سرعت ناچیز بود. ژنرال‌های این ارتش سال خورده و افسرانش از اشراف یونکر بودند. و در رویارویی چنین ارتشی در برابر ناپلئون و ارتش بزرگ او نتیجه کار کاملا قابل پیش بینی بود. اما شتاب زدگی پروسی ها که حاضر نشدند تا رسیدن نیروهای کمکی روس منتظر بمانند کار را برای ناپلئون ساده تر و سریع تر کرد. آنها در 3 ستون به سمت تورینگیا پیشروی کردند با هدف مبهم و عجیب تهدید خط ارتباطی فرانسوی ها بر عرض رود راین. ناپلئون نیروی عمده خود را در اطراف نورنبرگ متمرکز کرده و قوای اندک را در راین مستقر ساخته بود. ناپلئون به محض آن که از حرکت و پیشروی نیروهای پروس باخبر شد با نهایت سرعت به سوی شمال شرقی حرکت کرد تا خط ارتباطی پروسی ها را قطع کند. پروسی ها دیر هنگام به سمت شمال عقب نشستند و 2 سپاه متخاصم در 14 اکتبر سال 1806 در ینا و آرشتت با هم روبرو شدند. ناپلئون با 56,000 مرد که در اواسط روز با دریافت نیروهای کمکی بالغ بر 90,000 سرباز شدند، تصور می‌کرد با نیروی اصلی قوای پروس روبرو شده است. در واقع آن نیروها جزو دسته ثانوی نیروهای هوئنلوه و فقط معادل 40,000 سرباز بودند و در ساعت 6 بعد از ظهر شکست خوردند. داووت با 26,000 نیرو در آوشتت مقاومت کرد و سرانجام نیروهای اصلی ارتش پروس را شکست داد. برنادوت با عدم تحرک توجیه ناپذیر نتوانست واحدهای نیروهایش را به هیچ یک از این دو نبرد برساند. پروسی ها با احتساب کشته شدگان و مجروحان و اسرا مجموعاً 45,000 تن از سربازانشان را از دست داده بودند و از توپخانه هایشان هم عملاً چیزی باقی نمانده بود. متلاشی شدن ارتش پروس با تعقیب بی امان بازمانده های آنها با سوار نظام مورا کامل شد. در 25 اکتبر فرانسوی ها در برلین بودند و در اواسط نوامبر فردریک ویلهلم به کونیگسبرگ پناهنده شده و اکثر استحکامات ارتش پروس تسلیم دشمن شده بودند. فردریک ویلهلم کمی پس از ماجرای ینا پیگیر صلح شده و در 6 نوامبر با مفاد صلح‌نامه ناپلئون موافقت کرده بود. اما ناپلئون پس از ورود به برلین تغییر عقیده داده بود. او با رسیدن شواهدی که حاکی از دیپلماسی دوگانه فردریک ویلهلم در خلال سال گذشته بود به شدت خشمگین شد و حال روشن بود که روسیه داشت برای نبرد با او در لهستان خود را آماده می کرد. حال او ترجیح می داد پروس را به مثابه پایگاه عملیاتی و نیز نوعی گروگان به اشغال درآورد تا در زمان برقراری صلحی عمومی از آن بهره گیرد. بسیاری از لهستانی ها با اشاره های ناپلئون به احیای استقلال لهستان به سمت او جلب شدند و او می توانست 30,000 مرد لهستانی را بسیج کند. او همچنین دستور داد که در خود فرانسه نیز با سربازگیری اجباری 80,000 مرد را بسیج کنند. نیروهایی که می بایست تا بهار سال 1807 آماده می شدند. نخستین برخورد با روسها در پولتوسک در 27 دسامبر رخ داد. در میان لجنهای زمستان لهستان این جنگ بی نتیجه ماند. شرایط چنان وحشتناک بود که حتی کهنه سربازان با تجربه ارتش بزرگ نیز توان ادامه جنگ را نداشتند و دست به خودکشی زدند. ارتش بزرگ که حال به واسطه اتلاف انرژی، قوا و تدارکات بسیار ضعیف تقلیل یافته و کوچکتر شده بود، مجبور شد در قرارگاه‌های زمستانی پراکنده شود و این در حالی بود که ناپلئون برای نبرد تابستان آماده می‌شد. فرمانده نیروهای روس بنیکسن سعی کرد نیروهای پراکنده فرانسوی را با حمله سریع غافلگیر کند و مانورهای او به بروز نبرد ایلاو منجر شد. نبردی که در اوج برف و بوران اتفاق افتاد، یعنی در 8 فوریه سال 1807. ناپلئون با 60,000 سرباز به 80,000 سرباز روس و پروسی حمله کرد. این نبرد برای ناپلئون پیروزی ظاهری به بار آورد که بهای سنگین داشت. واحدهای اوژرو وحشت زده شدند و تقریبا به دست نیروهای دشمن محو و نابود گشتند. فرانسوی ها ضد حمله های روس ها را با دشواری بسیار دفع می کردند و نیروهای روس پس از حمله با حفظ نظم و آرایش مناسب عقب می نشستند. ناپلئون در نامه‌ای برای ژوزفین اذعان کرد که این درگیری نبردی بسیار سخت و کاملا خونبار بود، اما برآورد رسمی او از تلفات نیروهای فرانسه معادل 8,000 نفر بود. در واقع این تلفات معادل 18,000 نفر بود و از میزان تلفات روسها چندان کمتر نبود. در زمستان سال 1805 پیش از نبرد آسترلیتس، ناپلئون موقعیت پایداری نداشت و خطر تحرک نیروهای اتریشی در یکی از جناح‌های ارتش او را تهدید می‌کرد. اینجا نیز او به واسطه دشمنانش و نیز به دلیل سرعت عمل بالایش در سازماندهی مجدد سربازان خود قصر در رفت. در نبرد تابستان سال 1807 حجم ارتش بزرگ او در مقایسه با سال 1806 به مراتب بزرگتر بود، اما تعداد نیروهای جدیدی که در پی سربازگیری اجباری به سربازانش پیوسته بودند به مراتب بیشتر شده بود. اتریش پس از نبرد آسترلیتس هنوز به شدت متزلزل بود و نمی توانست در صحنه نبرد دخالت مؤثری داشته باشد و پیشنهاد میانجیگری طرف سالس از جانب اتریش برای صلح با فرانسه در مارس سال 1807 به ناپلئون امکان داد آنقدر زمان بخرد تا بتواند به موقعیتی دست یابد که در می این پیشنهاد را رد کند. ناپلئون مذاکرات برای برقراری صلحی جداگانه و دو جانبه با پروس را از سر گرفت و این مسئله به شدت تزار را نگران کرد. او با عجله به ممل رفت و فردریک ویلهلم را ترغیب کرد تا پیمان اتحاد و شرکت در معاهده بارتنشتاین در 23 آوریل سال 1807 را بپذیرد. اما ناکامی روس‌ها در آزادسازی دانتزیک که در 24 می سقوط کرد باعث تهمت‌ها و افتراهای متقابل شد. رویکرد انگلستان نیز هرچه بیشتر موجب عصبانیت و یأس تزار شد. دولت ائتلاف از زمان مرگ فاکس در سپتامبر سال 1806 هر دم بیشتر و بیشتر انزوا طلب شده و تمام توجهش بر تأسیس بازارهای جدید در آمریکای جنوبی معطوف شده بود. آنها طی دو عملیات بی‌نتیجه نیروهایی را راهی بوینس آیرس کردند. ناپلئون توانست از درگیری‌ها و الزام‌های تقیدآور انگلستان و روسیه در خاور نزدیک و خاورمیانه نیز استفاده کند. روسیه با ترکیه و ایران درگیر شده بود و ناپلئون در قصر لهستانی فینکنشتاین سفرای هر دو کشور را به حضور پذیرفت. تلاش دریا سالار داکورس برای نفوذ به داردانل و واداشتن دربار عثمانی به اعلام جنگ علیه فرانسه در فوریه سال 1807 با عقب نشینی خفتبار به پایان رسیده بود. نیروهایی که او در آوریل در مصر پیاده کرد نیز موفقیتی بیش از این نداشتند و در اسکندریه محاصره شدند. انگلستان در مارس سال 1807 به واسطه تغییر دولت و برگزاری انتخابات عمومی درگیر مسائل داخلیش شد. دولت جدید پورتلند که شامل لیورپول، پرسیوال، کاسلری و کنینگ می شد، متوجه شد که فقط 12,000 نفر از ارتش منظم برای اجرای عملیات در بر اروپا آماده هستند. آنها تازه در پایان آوریل سال 1807 روابط خود را با پروس از سر گرفتند. روابطی که با اشغال هانوفر در سال 1805 توسط پروس قطع شده بود. لوسون گوور سفیر جدید انگلستان در روسیه تازه در می منصوب شد و وقتی در اوایل ژوئن با تزار ملاقات کرد، الکساندر به تلخی از تأخیر در ارسال نیروهای انگلیسی به بر اروپا گلایه کرد. او با برافروختگی گفت: چرا شبه نظامیانتان را نمی فرستید؟ در روسیه حزب قدرتمندی به محوریت کنستانتین برادر تزار شکل می گرفت که خواهان صلح بود. با توجه به این همه تنش و موانع جای شگفتی ندارد که متحدین دیگر تا به تحمل شوک ناشی از یک شکست نظامی قطعی دیگر را نداشتند. در آغاز عملیات تابستانی، شتاب زدگی مورا موجب عقب نشینی اولیه فرانسوی ها در هایلزبرگ در 10 ژوئن شد. اما بنیشسن در 14 ژوئن سال 1807 با ندانمکاری در فریتلاند گرفتار و در هم کوبیده شد. بنیشسن به تصور اینکه فقط با طلایه‌داران فرانسوی روبرو خواهد شد، کل ارتش خود را از رودخانه آله عبور داد. غافل از اینکه در صورت عقب نشینی فقط یک یا دو پل وجود دارد که همین باعث ایجاد اغتشاش در میان نیروهایش خواهد شد. در آغاز روز مارشال لان حداکثر با 10,000 سرباز در نهایت مهارت و تسلط 46,000 سرباز بنیشسن را با حفاظ نفرات گروه ضربت زمینگیر کرد و در این اثنا پیام‌های فوری برای ناپلئون در ستادش ایلاو ارسال می‌شد. ناپلئون پس از آن که با قوای اصلیش از راه رسید، بلافاصله متوجه فرصت‌هایی شد که پل‌های تنگ و نیز شهر فریتلاند در اختیارش قرار می‌داد. هرچند 30,000 تن از نیروهایش در آن زمان چنان پراکنده بودند که نمی‌توانستند در نبرد شرکت کنند. او تا ساعت 5:30 بعد از ظهر به سربازانش استراحت داد و بعد به نی در جناح راست قوایش دستور داد که به روس‌ها هجوم ببرد و آنها را به سمت چپ براند، نه به سوی رودخانه بلکه به سمت شهر فریتلاند. توپخانه فرانسوی‌ها پل‌ها و خود شهر را به آتش کشیدند و روس‌ها در حالی که پشتشان به رودخانه بود در باریکه‌ای گرفتار و همانجا قتل عام شدند. نبرد در ساعت 11 شب تمام شد و روس‌ها 35,000 نفر تلفات دادند. آن روز سال روز واقعی مارنگو بود و ناپلئون ظفرمندانه به پاریس نوشت: این نبرد مانند آسترولیتس، مارنگو و ینا نتیجه قطعی داشت. الکساندر به توصیه ژنرال‌هایش بلافاصله خواستار آتش بس شد. او ضمن گفتگوهای طولانی بر روی یک شناور بر رودخانه نیمن مسحور شخصیت ناپلئون شد و به تحول دیپلماتیک تمام عیاری تمایل پیدا کرد. ناپلئون برای الکساندر از نقشه همکاری و شراکتی بسیار عظیم سخن گفت که ضمن آن کل بر اروپا به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم می‌شد، وضعیتی که دست روسیه را برای هر گونه معامله‌ای با فنلاند، سوئد و ترکیه باز می‌گذاشت و از سوی دیگر انگلستان را مجبور به صلح می‌کرد. با امضای پیمان تیلسیت، پروس استانهای غربی و نیز استانهای لهستانی خود را از دست داد و پادشاهی جدید وستفالیا را با پادشاهی ژروم، جوانترین برادر ناپلئون، و نیز مهندوکنشین ورشو را با پادشاهی ساکسونی به رسمیت شناخت. پروس همچنان در اشغال باقی می ماند تا خسارتهای جنگ را پرداخت کند. روسیه فقط جزایر ایونیا را از دست می داد. اما بر حسب مفاد محرمانه این پیمان، الکساندر مقید شد که اگر انگلستان میانجیگری او را نپذیرفت، علیه آن اعلام جنگ بدهد و بنادرش را بر روی کشتی‌های انگلیسی ببندد. دانمارک، سوئد و پرتغال نیز می‌بایست وادار می‌شدند بنادرشان را رو به کشتی‌های انگلستان ببندند. اگر ترکیه پیشنهاد صلح با روسیه را نمی‌پذیرفت، متحدان فرانسوی و روسی با هم سرزمین‌های امپراتوری عثمانی را در اروپا به مناطق روملیا و قسطنطنیه محدود می‌کردند.